ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر دوشنبه 12 تیر 1402 رو میگذرونیم و من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم به روال همیشه نگاه تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تاکنون، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهدی طاهباز.
مبارک، سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی حمله ارتش اسرائیل به شبه نظامیان مستقر در اردوگاه جنین در کرانه باختری، منابع فلسطینی از شماری کشته و مجروح در این حمله خبر دادند. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی تاکنون در این حمله دست کم 7 تن کشته و 28 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل هدف از این حمله را مقابله با شبه نظامیانی که اردوگاه جنین را به محلی برای حمله به غیر نظامیان تبدیل کرده اند عنوان کرده. وزیر دفاع اسرائیل هم بعد از ظهر دوشنبه گفت ارتش این کشور طی چند ساعت اخیر ضربه جدی به گروه‌های تروریستی در جنین وارد کرده. شبه نظامیان موسوم به گردان‌های جنین که متشکل از گروه‌های مختلف فلسطینی است گفته به جنگ علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. در خبر دیگر، روزنامه گاردین گزارش‌ها درباره تصمیم 3 قدرت اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران را نقض برجام دانست و نوشت مشخص نیست ایران به این اقدام چه واکنشی نشان دهد. در روزهای اخیر به نقل از برخی منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی گزارش شده بود که بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران را بعد از پایان موعد مقرر در قطعنامه 2231 شورای امنیت، یعنی 26 مهر 18 اکتبر ادامه دهند. به نوشته روزنامه گاردین، انتظار می‌رود با اعلام عدم لغو تحریم موشکی ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اولین بار برنامه‌های خود را برای نقض توافق هسته‌ای 2015 با ایران اعلام کنند. 3 قدرت اروپایی به رغم خروج آمریکا از توافق برجام به تعهداتشان در این توافق پایبند مانده بودند. سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود خبر داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 354 تن در ایران اعدام شدند که افزایشی بسیار چشمگیر نسبت به 3 سال اخیر نشان می‌دهد. بنابر این گزارش، تعداد 206 مورد از اعدام‌ها با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و پس از آن اتهام قتل در رتبه دوم قرار دارد. در 6 ماه گذشته همچنین 2 مورد اعدام در ملأ عام انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران گفته است ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته و جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند و کشتار شهروندان به دست حکومت را محکوم کند. 1 روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استانها از جمله خوزستان، گیلان، خراسان رضوی و ایلام دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه 7 توسعه، نگرانی‌ها درباره آینده مستمری به ایران به شدت افزایش یافته است. در صورت تصویب نهایی این برنامه، سن بازنشستگی 5 سال بالاتر می‌رود و سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه کاملا تغییر می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تمجید از اقدام دولت آلبانی در ورود به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که در ماه‌های اخیر 10 تن را در ایران در ارتباط با این سازمان بازداشت کرده. بیانیه وزارت اطلاعات که روز یکشنبه منتشر شد، بازداشت شدگان را به مواردی از قبیل ایجاد آتش‌سوزی، پرتاب نارنجک دستساز و تهیه بمب صوتی متهم کرده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این افراد تنها گفته است همگی آنها در اعتراضات سراسری سال گذشته حضور داشته و چندین تن از آنها هم از زندانیان آزاد شده آن اعتراضات هستند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم بدون ارائه شواهد و مستندات بارها معترضان را به سرویس‌های جاسوسی یا سازمان مجاهدین خلق نسبت دادند. وزارت کشور فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که در ششمین شب از اعتراضات در این کشور 157 تن بازداشت شدند. این رقم نسبت به 1300 بازداشتی در جمعه شب و 700 بازداشتی در شنبه شب کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز دوشنبه در دیدار با نمایندگان پارلمان درباره ناآرامی‌های روزهای اخیر با آنها گفتگو کند. آقای مکرون شامگاه یک شنبه به همراه چندین تن از اعضای کابینه‌اش در جلسه مرکز مدیریت بحران وزارت کشور در فرانسه شرکت کرده بود. اعتراضات اخیر در فرانسه از روز سه‌شنبه و به دنبال کشته شدن نوجوانی 17 ساله به دست یک مأمور پلیس شعله ور شد.
سپاس از مهدی طاهباز که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و موضوعات این شماره. در حالی که روزنامه گاردین از قصد سه کشور اروپایی عضو برجام برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای رگه‌هایی از واقع‌بینی را مشاهده کرده است. یک نماینده مجلس با انتقاد از انتصاب افراد نظامی در سمت‌های دولتی میگوید ایران شبیه پادگان شده است. شدت حضور نظامیان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری دولتی به چه میزان رسیده که حالا نمایندگان مجلس اصولگرا را به انتقاد واداشته است؟ ادامه منازعه بر سر حجاب در ایران با تداوم مقاومت زنانی که حاضر به حجاب بر سر گذاشتن نیستند. گزارشی میشنویم در این باره. اینها و گزارش های دیگر در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. در حالی که روزنامه گاردین از قصد سه کشور اروپایی عضو برجام برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت تعیین شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای به گفته او رگه‌هایی از واقع‌بینی را مشاهده کرده است. آقای کنانی بدون توضیح بیشتر درباره اینکه چگونه جمهوری اسلامی به چنین ارزیابی رسیده گفته اما این برای ما کافی نیست. روزنامه گاردین روز یک شنبه خبر داده بود که سه کشور اروپایی عضو برجام آلمان، فرانسه و بریتانیا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت تعیین شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت به توافق رسیدند. این روزنامه این اقدام را مصداقی بر نقض برجام دانسته بود. درباره این موضوع ساعتی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و نخست درباره این اقدام سه کشور اروپایی پرسیدم.
به طور قطع قابل پیش بینی بود که کشورهای غربی در شرایط موجود ایران برای حذف تحریم‌ها دچار مشکل بشن و حداقل دچار اختلاف نظر بشن. ببینید در سال 2015 وقتی توافق برجام حاصل شد، غربی ها پذیرفتند که در اکتبر سال 2023 بخش بزرگی از تحریم ها رو قطع کنند، مشروط به اینکه جمهوری اسلامی هم به تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کنه. مهمترین این تعهداتی که جمهوری اسلامی داشت یکی این بود که سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح 3.5% بالاتر نبره، که الان خودشون ادعا میکنن به 60% و بالاتر از 60% رسوندن. دوم این بود که مقدار اورانیوم غنی شده در ایران بسیار محدود باشه و اون چیزی رو هم که قبلا غنی سازی کرده بودن به خارج از ایران منتقل کنن و با نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، که این کار هم نشود. بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی در واقع با این امید که بازار ایران رو به چین و روسیه نبازند در آینده، ولی با این توجیه که میخوان مانع دسترسی جمهوری اسلامی به انرژی هسته‌ای و بمب اتمی به خصوص بشن، تصمیم گرفتن که در برجام باقی بمونن و استفاده کنن از مذاکرات برجام برای نگه داشتن ایران در سر تعهدات خودش. اما نه تنها موفق به این کار نشدن، بلکه علاوه بر این جمهوری اسلامی با تحویل پهپادها به روسیه که دیگه انکارپذیر نیست زیرا قطعاتش در اوکراین پیدا شده، این به اصطلاح خطر رو برای غرب بسیار جدی‌تر کرد. در نتیجه امروز غربی ها به جایی رسیدن که براشون تقریبا غیر ممکن و به لحاظ اخلاقی هم یک باخت بزرگ است که بخوان این تحریم ها رو حذف بکنن بدون اینکه جمهوری اسلامی تعهداتی انجام داده باشه. البته میدونیم که مذاکرات محرمانه زیادی در این، به خصوص از زمانی که دولت رئیسی سر کار اومده، با غرب انجام شده، ولی از جزئیات این مذاکرات هم اطلاع نداریم.
پیش بینی درباره واکنش جمهوری اسلامی هم در همین گزارش گاردین مورد توجه قرار گرفته. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفته اون چیزی که ملاک میدونن مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کشورهای اروپایی است و گزارش‌های رسانه‌ای ملاک نیست. به نظر شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی در قبال این اقدام کشورهای اروپایی چه واکنشی نشان خواهد داد؟
واکنشی که همیشه نشون داده، جز این انتظاری نمیشه داشت. البته من تصورم این است که با توجه به اینکه امروز در واقع اصولگراها و تونترین هسته، سختترین هسته اصولگرها تمام قدرت رو در مجلس و دولت و قوه قضاییه در اختیار گرفتن، خیلی تلاش میکنن که تا اکتبر احتمالاً یه امتیازاتی بدن، امتیازاتی فراتر از اون که دادن، که این تحریم ها لغو بشه. ولی توانایی برخورد مستقیم و علنی و شفاف با مسئله رو ندارن، مجبورن به خاطر حفظ هواداران خودشون تظاهر کنن که در مقابل غرب با تمام قدرت ایستادن و غربی که تسلیم شده. به خاطر همینه که سخنگوی دولت امروز میگه که ما به اقدامات غرب نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه غرب بیاد در ماه اکتبر تحریما رو برداره تا ما هم برگردیم سر تعهدات خودمون. این رو بازی موش و گربه در واقع این وسط به جریان افتاده. غرب میگه شما به تعهداتتون عمل کنین تا ما تحریما رو برداریم. جمهوری اسلامی میگه شما تحریما رو بردارین تا ما به تعهداتمون عمل کنیم. در حالی که تجربه این 44 سال گذشته نشون داده هر جا غرب در مقابل جمهوری اسلامی کمی کوتاه اومده، اونا دست بالا گرفتن و اقدامات تندتری کردن. الان ولی بحث حقوق بشر نیست، بحث جنگ اوکراین است و اینکه این خطر که جمهوری اسلامی فراتر از در واقع پهپادها بیاد موشک‌های قاره پیما رو هم در اختیار روسیه بذاره.
و آقای طالعی فکر میکنید در صورتی که حالا اروپا این اقدام رو انجام بده، میشه گفت که در واقع برجام در ماهیت کاملش احتمالاً دیگه باید به تاریخ پیوسته شده باشه؟ در واقع
برجام به نظر من همین الان هم به تاریخ پیوسته. جمهوری اسلامی در تمام عمر خودش بر پایه بحران‌ها شکل گرفته، رشد کرده، به امروز رسیده و هرگز بدون بحران نمیتونه پایدار بمونه.
صحبت جواد طالعی رو میشنیدید در تحلیل گزارش اخیری روزنامه گاردین و اظهارات امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
یک نماینده مجلس با انتقاد از انتصاب افراد نظامی به سمت‌های دولتی در دولت ابراهیم رئیسی گفت ایران شبیه پادگان شده است. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اینکه بیایید یک فرد نظامی را وزیر کشور بگذارید، یک نظامی را معاون سیاسی وزیر بگذارید، در استان خراسان هم یک فرد نظامی را استاندار کردند، به گفته او خداوکیلی شبیه پادگان شده است. اختلاف نمایندگان مجلس و دولت ابراهیم رئیسی از اواخر خرداد و با علنی شدن بخشنامه محرمانه معاونت سیاسی وزارت کشور به استانداران، فرمانداران و رؤسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در صحبت‌ها و اظهار نظرهای انتخاباتی آغاز شد. درباره اظهارات این نماینده مجلس و انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی درباره به کارگیری نظامیان با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کردم.
واقعیت اینه که در دولت 13 و مجلس 11 حضور افراد نظامی به ویژه سپاهی ها در مناصب مختلف به شدت افزایش پیدا کرده. همینطور که این نماینده مجلس گفته و درست هم گفته، همین الان تقریبا 9 از استانداران کشور کسانی هستند که بلافاصله از وضعیت نظامی خودشون به این منصب کشوری و سیاسی نائل شدن، یعنی قبل از اینکه استاندار بشن ملبس به لباس و در نهادهای نظامی کار میکردن، مثل خدای وزیر کشور احمد وحیدی که ایشون هم دقیقا همینطور بود. این روند یک وضعیت کلان در کشور هست، فقط مربوط به دولت 13 نیست. در مجلس، همین مجلس 13 که الان در جریان هست، بیشترین تعداد حضور سپاهیان در طول ادوار مجلس رو، سپاهی ها رو در طول ادوار مجلس داریم، نزدیک 30. و نکته جالب اینه که 9 از این 30 درجه نظامی سرتیپ دارن، 18 درجه نظامی سرهنگ دارن. اینایی که دارم میگم غیر از کسانی که قبلا سابقه نظامی داشتن، مثل رئیس مجلس قالیباف، یا در دولت در بین معاونین، در بین وزرا، غیر از احمد وحیدی، خب زرقامی رو داریم که سابقه فرماندهی در سپاه رو داشته، رستم قاسمی که فوت کرد اون هم سابقه رو داشته، محسن رضایی، میر مسعود کاظمی در سازمان برنامه بودجه، حسین دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، همه اینها یا سابقه فرماندهی در سپاه داشتن یا مسئله یا اصلا همین الان هم عضو نیروهای سپاهی محسوب میشن. دقت بفرمایید، یکی از معضلاتی که در بین بخشی از افراد حاضر در حکمرانی، حالا چه در قوه مقننه چه در قوه قضاییه مطرح شده، در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشته، مسئله ناکارآمدی هست که بیشتر خب البته اونها مترتبه به دولت میکنن، در حالی که مسئله فشل بودن و کل ساختار حکومتی است. این ناکارآمدی رو وقتی میرن دنبال علتیابی، یکی از دلایلی که به درستی هم البته بهش میرسن اینه که در مناصب سیاسی و اصطلاحاً کشوری نیروهای لشکری حضور دارن که یا تجربه کار سیاسی، تجربه کار دولتی ندارند، یا نگرش هاشون به سبب اینکه امنیتی و نظامی هست به درد حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نمیخوره. این در حوزه های اقتصادی خودش رو به شدت نمایان کرده بود، اون وضعیت بسیار اسفباری که شرکت، مثلا شرکت تراکتورسازی بعد از تصاحبش توسط سپاه ایجاد شد، یا در وضعیتی که در مخابرات شکل گرفت، در حوزه اقتصادی هم همین شکل بوده.
آقای رحیم‌پور، اما موضوع ناکارآمدی تازگی نداره در دولت‌های جمهوری اسلامی. در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم مشابه این اظهار نظرها تا حدودی مطرح میشد. الان به نوعی فکر میکنید در واقع یک جریان گسترده تری از سپاه پاسداران ممکنه مثلا در انتخابات آینده مجلس تاثیرگذاری میخواد داشته باشه که نمایندگان، یک نماینده میاد این اظهارات رو بیان میکنه، یا یک نگرانی از دست گرفتن کامل قدرت در جمهوری اسلامی میانه در واقع شاید بخش خاصی از حکومت داره شکل میگیره که این اظهارات رو میشنویم؟
بله، این وضعیت فعلی یک وضعیت هست که الان مورد توجه قرار گرفته، یک وضعیت هم با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس 12 هست که اساساً بسیاری از نیروهای سیاسی رو نگران کرده. با این نرخ روبه رشد تصاحب مناصب توسط نیروهای نظامی و سپاهی، در مجلس 12 احتمالاً حضورشون بیشتر خواهد شد. همینطور که میدونید، ببینید، سپاه همواره به دنبال به دست گرفتن قدرت اقتصادی در کشور بوده. قدرت سیاسی میتونه بزرگترین پشتیبان برای کسب قدرت سیاسی باشه، همونطور که قدرت اقتصادی هموار کننده کسب قدرت سیاسی است. به این ترتیب سپاه برای اینکه بتونه در تمامی مناصب قدرت حکمرانی به دست بیاره، حکمرانی یک دست مطلوب خودش رو ایجاد بکنه، نیاز داره که حضورش رو در عرصه‌های مختلف به واسطه این نیروهایی که داره افزایش بده. این باعث میشه که برخی از نیروهای سیاسی نگران باشن. حالا ممکنه برخیشون دلسوزی بکنن، از سر دلسوزی و صداقت و نگرانی بابت منافع ملی در این خصوص صحبتی بکنن، یا از این نگران باشن که حضور این نیروهای سپاهی خب عرصه رو برای اونها تنگ‌تر خواهد کرد. نیروی سیاسی که قدرت اقتصادی داشته باشه میتونه هوادار بیشتری داشته باشه، بلکه رأی بیشتری میتونه برای خودش کسب بکنه و جلب بکنه. این باعث میشه که سپاهی‌ها بیشتر بتونن در مناسب آینده حضور داشته باشن دیگه.
صحبت‌های روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گسترش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز فشارها و برخورد با زنان و اماکن عمومی را تشدید کردند. پلم کردن واحدهای صنفی، کافه‌ها و رستوران‌ها در کنار محروم کردن زنان از خدمات عمومی بخشی از این برخورد هاست. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
سروران گرامی، از اینکه با رعایت شونات اسلامی و حفظ حجاب خود ما را در استمرار سرویس‌دهی یاری می نمایید کمال تشکر را داریم. این نمونه جمله‌ای است که این روزها پشت در هر کافه، رستوران، مغازه یا واحدهای تجاری و صنفی دیده می شود. تبلیغ اجباری برای حجاب که کارساز هم نیست. و ما حکومتی که یکی یکی این کافه ها و رستوران ها و واحد های صنفی تجاری را به دلیل حضور زنان و دختران بی حجاب می بندد. ماجرای پلم کردن کافه ها در جریان طرح شدید برخورد با زنان بی حجاب حالا آنقدر بالا گرفته که دستمایه طنز کاربران شبکه های اجتماعی هم قرار گرفته است. یک کاربر نوشته از سرعت پلم کردن کافه ها در مشهد میشه برق تولید کرد. در روزهای اخیر تعداد زیادی کافه و رستوران در مشهد پلم شدند. از جمله کافه نقطه که به تازگی افتتاح شده بود روز یک شنبه 11 تیر ماه به اتهام بدحجابی برخی مشتریانش از سوی ماموران انتظامی بسته شد. در بندرعباس مرکز استان هرمزگان نیز روز یک شنبه فهرستی از واحدهای صنفی که به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری پلم شده بودند هم منتشر شد، از کافه گرفته تا باشگاه‌های ورزشی. و اما تهران و مازندران و بسیاری از شهرهای دیگر هم همین وضعیت رو دارد. لیستی بلند بالا از کافه ها و اماکنی که به اتهام هنجار شکنی پلم شدند. رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهر رشت نیز اعلام کرده که یک کافه رستوران رو به دلیل به انجام رفتارهای هنجار شکنانه پلم کردند و صاحبش رو هم بازداشت و به مرجع قضایی تحویل دادند. اما آیا تداوم این گونه برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری بازدارنده است؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول ماه‌های گذشته بسیاری از مردم داخل ایران به کنشگر تبدیل شدن. یعنی اساساً این آدم‌ها حتی معنای کلاسیک کنشگری رو تونستن متحول بکنن. دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، صاحبان مشاغل، شهروندان در بخش‌های مختلف اومدن و دارن کنشگری می‌کنن. این کنشگری شهروندان به کنشگری مستمر تبدیل شده. دیگه نمی‌بینیم یک بار این گوشه اعتراضی باشه، یک بار دیگه آن گوشه کنشی باشه. کنشگران در سطح کشور دارن کنش مستمر و دائمی از خودشون نشون میدن و جمهوری اسلامی وارد چرخه واکنش نشون دادن شده. یعنی به تمام این کنش هایی که افراد جامعه در سطوح مختلف دارن نشون میدن دائم واکنش نشون میده و این واکنش دائمی نشون دادن از جمله این که قوانین جدید تصویب بکنه، آیین‌نامه های جدید تصویب بکنه، مصاحبه های جدید بکنه، کارهای فرهنگی، بیلبوردهایی نصب کنه تا پلمپ کردن، گاهن دیگه از دایره تعقل خارج شده و رنگ و بوی از بلاهت و حماقت به خودش گرفته. آیا شهروندان عقب نشینی خواهند کرد؟ نه. در طول ماه‌های گذشته زمانی که واکنش‌های جمهوری اسلامی قهری‌تر از این بود هم مردم عقب نشینی نکردند.
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی بر افزایش محدودیت و اعمال فشار برای رعایت حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعدد در مورد عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله مترو، بانک و حتی درمانگاه ها نیز منتشر شد. با این حال مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی و در بسیاری شهرهای بزرگ به خصوص تهران به شیوه های گوناگون همچنان ادامه دارد. گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری حالا به گونه‌ای است که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته اول خرداد ماه طی سخنرانی در یکی از مدارس حوزه علمیه قم گفت که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان امکان بازداشت آنها وجود ندارد. با این حال در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
رهبران سازمان همکاری های شانگهای در حالی از فردا به میزبانی هند گرده هم می آیند که قرار است ولادیمیر پوتین برای نخستین بار از زمان شورش گروه واگنر در نشستی بین المللی در آن حضور پیدا کند. همچنین مطابق برنامه ها ایران نیز فردا به عضویت کامل این سازمان در می آید. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
سران سازمان همکاری های شانگهای از فردا سه‌شنبه 12 تیر در جلسه ای آنلاین به میزبانی هند با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این نشست از آنجایی بیشتر حائز اهمیت است که نخستین حضور بین المللی ولادیمیر پوتین پس از شورش گروه مزدوران واگنر در روسیه محسوب می شود. سازمان همکاری های شانگهای در نشست های اخیر خود بیشتر بر تعمیق همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، مقابله با تغییرات آب و هوایی و وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور متمرکز بوده است. سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 1996 توسط روسیه و چین با هدف جلوگیری از نفوذ غرب در آسیای شرقی و آسیای میانه تأسیس شده و حالا بیش از هر زمان دیگری برای روسیه مهم تلقی می‌شود، زیرا این کشور در تلاش است تا شکست غرب در منزوی کردن مسکو را به نمایش بگذارد. کشورهای عضو نیز عمدتاً همسو یا تحت نفوذ روسیه هستند. از جمله کشورهای آسیای میانه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران نیز که تاکنون عضو ناظر در این اتحادیه بوده، قرار است فردا به عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای درآید. چند روز پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تایید کرده بود که جمهوری اسلامی با انجام مراحل لازم برای عضویت در اجلاس روز 12 تیر به طور کامل به عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای در خواهد آمد. بلاروس متحد دیگر مسکو نیز در آستانه عضویت در این سازمان قرار دارد. هیچ کدام از اعضای این سازمان تاکنون حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکردند و برخی نیز ترجیح دادند به قطعنامه سازمان ملل در این ارتباط رأی ممتنع بدهند. از سوی دیگر هند میزبان نشست فردا که از سال 2017 عضو این پیمان است تلاش می‌کند نفوذ بین‌المللی خود را گسترش دهد. نخست وزیر هند که به تازگی در واشنگتن مهمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بوده، حالا میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. هند در شهریور ماه نیز میزبان رهبران جی 20 خواهد بود که نشان از کارزار گسترده دولت ملی‌گرای این کشور برای برقراری تعادل در روابطش با شرق و غرب دارد. برخی در غرب از آن بیم دارند که سازمان همکاری‌های شانگهای در دراز مدت برای آمریکا و متحدانش دردسرساز شود. مایکل کوگلمان مدیر انستیتو جنوب آسیا در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سازمان همکاری‌های شانگهای روز به روز برای کشورهایی که از غرب و سیاست خارجی کشورهای غربی ناراضی هستند جذاب‌تر می‌شود و بخش عمده آن به دلیل نقشی است که روسیه و چین در این سازمان ایفا می‌کنند. به گفته آقای کوگلمان این نشانه است که گسترش این گروه چقدر می‌تواند برای پایتخت‌های غربی نگران کننده باشد.
و در این لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا دعوت می‌کنم که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، از جمله گزارش ویدیویی تازه رادیو فردا که کاریست از همکارم هانا کاویانی در سفری که به آلبانی داشته برای پیگیری موضوع حمله پلیس این کشور هفته پیش به محل گردهمایی و کمپ نیروهای سازمان مجاهدین خلق که در این گزارش دیدگاه‌های مختلفی منعکس شده، از جمله دیدگاه تعدادی از رهبران سیاسی آلبانی و شهروندان این کشور و همینطور چشمانداز حضور نیروهای سازمان مجاهدین خلق در این کشور. شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو هم اگه دنبال کنید میتونید این گزارش و گزارش‌های دیگر رو ببینید و مطالعه کنید و از نظرات دیگر مخاطبان هم آگاه بشید. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز همراه شماست و پس از من هم باز هم همکاران دیگرم با شما خواهند بود. من بار دیگر با شما خواهم بود در مجله عصر رادیو فردا تا حدود 2 ساعت دیگر.